رحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیثی که امروز میخوانم جدای از اون احادیثی است که قبلا میخوندم، چون الان دسترسی به اون جلد بهار پیدا نکردم. یه حدیث از تحف العقول، بازم از وصایای پیغمبر اکرم و سفارش های اون حضرت به علی علیه السلام. فرمود یا علی، ایاک و لجاج، ایاک و لجاج، فإن اولها جهل، فإن اولها جهل و آخر ندامه، فإن اولها جهل و آخرها ندامه. سابقا اشاره کردیم که علم حجابهایی داره و موانعی و نمیذارد انسان به واقعیات برسه. گاهی حجاب سبب نادیدن واقعیت، گاهی هم سبب دگرگون شدن واقعیت. از جمله حجابها همون حجاب خودخواهیه و از جمله آثار خودخواهی لجاج. لجاج سرچشمش حب ذاته، من میخواهم خودم رو به اصطلاح از تکوتان اندازم، میخواهم در مقابل رقیب و هم بحثم تسلیم نشوم، میخواهم اعتراف به اشتباه نکنم. اون انانیت و حب ذات و خودخواهی و خودپسندی مانع از قبول حق میشه. وقتی جلو قبول حق رو گرفت، نتیجهش لجاجته. من بایستم و لجاجت کنم و در مقابل واقعیت تسلیم نشوم. مسئله لجاجت در زندگی همه هست، عوام و خواص، ولی ماها در معرض وسوسه آن بیشتر از دیگران هستیم، چون دائما مشغول مباحثات علمی هستیم، با دوستان بحث میکنیم، مسائل مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم. خب بشر اشتباه میکنه، اگر همون اول بگه حق با شماست، یا مطالعه کنیم یا ببینیم، شاید این طور باشد، مسئله تمامه. ولی اون حب ذات و انانیت و هوای نفس پناه بر خدا بر انسان مسلط میشه و به انسان میگه خودت رو در مقابل طرف تسلیم نکن، شکست است، ضعف است، با شخصیت تو نمی سازد، پس چی کن؟ لجاجت کن، حق رو انکار کن، دست و پا کن برای به دست آوردن ادله برای مقصودت. خب چون مسیر انحرافیه، پی در پی انسان گرفتار اشتباهات تازه می شود. لجاجت سرچشمه دروغ می شه، سرچشمه جدال و مراع می شه، سرچشمه خلافگویی می شه، سرچشمه اتلاف وقت می شه. گاهی هم سرچشمه این می شه که انسان یواش یواش باطل در نظرش حق می شه. اولی که لجاجت کرد، مسئله به صورت مشکوک بود، ولی یواش یواش از این طرف و از اون طرف به گمان خودش دست و پای ادله کرد، یه وقت میبینه مسئله نه، قطعا قطعی هم هست. حق همین است که من میگویم و غیر این باطل. پناه بر خدا، این یکی از حجاب های مهم علم است. اونقدر در طول تاریخ ضایعات داشته لجاجت در مباحث علمی که حساب نداره و گاهی سرچشمه جنگ ها و خونریزی ها شده همین لجاج. مسئله کلام الله که این همه قال و قیل در بارش بلند شد، آیا کلام الله قدیمه، کلام الله حادثه است؟ گروهی این طرف، گروهی اون طرف، حتی کار به جنگ و مبارزه و مقابله رسید، عده‌ای کشته شدن. ما امروز نگاه میکنیم میبینیم یه مسئله ساده است. منظورم از کلام الله چیه؟ محتوای آن، علم خدا قدیمه. منظورتون این غلاف، این جلد، این دفتر، این سخنان، این امواج حواس، این نوشته است؟ خوی حادث، حادث بودن این شک درش نیست، قدیم بودن علم خدا هم شک دران نیست. پس دعوای شما در چه بوده؟ گاه میبینیم بعضی های حرفایی زن که یه آدم عاقل نباید بزنه. گفتن علاوه بر این که کلام خدا قدیمه، کاغذش هم قدیمه، جلدش هم قدیمه، غلافش هم قدیمه. حالا که میخوای بگیم، میگیم تا چشمت کور بشه. مثل این است که واقعیت ها با این حرفا، غلافش هم قدیمه، جلدش هم قدیمه. این لجاجت دیگه. بشر وقتی افتاد روی دنده لج، واقعیت ها رو به چنین روشنی منکر میشه. در مباحث علمی دیگر هم داریم نمونه های از این مسئله که لجاج واقعا مدت زیادی جمعی از علما رو به خودش مشغول کرده بوده، یا شبه علما، نگیم علما، به خود مشغول کرده بوده و صفحات الان سیاه شده. کتاب ها طرفدارانی، نمیدونم کلام نفسی چه گفتن، طرفداران کلام لفظی چه گفتن، قدم کلام الله، حدوث کلام الله، مباحثی از این قبیل. حالا در زندگی شخصی ما هم این پیش میاد. چقدر خوبه که ما عادت کنیم، نه تنها دو هم مباحثه، حتی استاد و شاگردم اینطور باشه. من به خودم دارم سفارش میکنم، اگر دید طرف کلامی گفت درسته، بگه حق با شماست. چیزی از انسان کم نمیشه، چیزی کم نمیشه، و همین سبب میشه که انسان به واقعیت ها برسه، و الا این حجاب لجاج مانع از این است که انسان حق رو درک کنه. شاید آیه شریفه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید خداوند فرقان در اختیار شما میدهد، قرار میدهد، وسیله شناخت حق و از باطل. شاید یه اشاره هم به همین مطلب داشته باشه. وقتی تقوا آمد، آدم بدون عینک انحرافی به حقایق مینگرد. فرقان که معیار شناخت حق و از باطل است، انسان پیدا میکنه. اما وقتی هوای نفس آمد و تقوا نبود، دیگه فرقان نیست. وسیله تمیز حق از باطل در اختیار انسان نیست. تقوا اثری در علم داره، همان گونه که علم اثر مهمی در تقوا داره. بی تقوا نمی شود عالم شد، و بدون علم هم نمیشه با تقوا شد. حجاب ها تا کنار نرود، انسان حقایق اونچنان که هست نمی بیند. ارن الاشیا کماهی نمی شود. یه حجابش همین حجاب لجاجه. چه تعبیر جالبی در این حدیث دارد که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام فرمود یا علی ایاک و لجاجه به پریز، فین اولها جهلون و آخره ندامه. اولش از جهل سرچشمه میگیره، آخرش پشیمانیه. تازه اگر از خواب بیدار بشه پشیمانیه، و الا اگر بیدار نشود در جهل مرکب ابد و دهر بماند. این داستانهایی که نقل میکنن، گاهی بعضی از آیون مباحثه میکردن با همه افراد، مباحثه میکردند و یواش یواش دادشون بلند شد از تو برخواستند و اهل مجلس با هم دعوا کردند. خب مباحثه که دیگه دعوا نداره، جار جنجال نداره، اصلا داد زدن نداره. تمرین کنیم انشاءالله الرحمن، سعی کنیم اعتراف به حق کنیم، سعی کنیم حق رو بپذیریم. بدانید چیزی از شخصیت شما کم نمیشه. از یه مش گناه هم نجات میاد آدم. جدال و مراء جز گناهان بزرگ شمرده شده. دروغ از اکبر کبائره. لجاجت منتهی به اینها میشه. و از همه بدتر این که انسان به واقعیات علمی نمیرسه و از دیدن واقعیات محروم میشه. و من از اینجا یه مسئله روز رو هم که مربوط به این میشود عرض کنم. در سطح دنیا هم ببینید الان بر اثر همین لجاجت ها که ناشی از خودخواهی هاست چه اختلافاتی هست، چه خونه هایی ریخته میشه. آدم وقتی وضع افغانستان رو میبینه واقعا تأسف میخوره. 14 سال جنگیدن، مملکت رو از دست بیگانه آزاد کردن، تازه شده اول بدبختی ها همین لجاجت هایی بر سر پست ها و مقام ها و همه از بین میرن. و پشت همه اینها دست بیگانگان، افراد مطلع میگن این حکمتیار از مهرهای مسلم آمریکاست. این نشانه روشنش این از جماعت اسلامی پاکستان که وابسته به عربستانن، که عربستان وابسته به آمریکاست، تأمین کننده سلاح‌های حکمتیاره. اونا اسلحه تهیه میکنن، جماعت اسلامی پاکستان پول از سعودی میگیره و امر آمریکا میدن به جماعت اسلامی، جماعت اسلامی با اسلحه میده، اسلحه میارند و یه مقدارش که روسها داغون کردن باقی موندش هم اینا داغون کنن. اونا اصلا میخوان اسلام از دنیا محو بشه. نمونه هاشو میبینیم جاهای دیگه، در همین بوسنی هرزگوین واقعا نقشه محو اسلامه. میگن در اونجا اصلا پول میدن برای شکارچیان مسلمان ها، یعنی مسلمان ها رو شکار کنن و به تعداد کشته ها پول میدن. نشونه باید همراه خودش بیاره، یا چشم بیاره یا گوش بیاره، به تعداد هر دو چشمی هر دو گوشی، و یا اعضای دیگر همراه خودش بیاره که نشان بده این تعداد رو کشتم. همم نشستن دارن تماشا میکنن. یه دره که میکشن باقی موندم آواره میکنن. آواره ها پناه میبرن به کشورهای مختلف، از جمله پناه میبرن به آلمان. از اون طرف هم اون نازی ها رو به اصطلاح تحریک کردن بر ضد خارجی ها که اینها پناهندگان رو نابود کنن. از اون طرف پناهندگان رو نابود میکنن، از این طرف هم کسانی که در اینجا نابود میکنن، نسل مسلمین در اونجا نابود بشه. اون وضع افغانستان، اون وضع به اصطلاح یوگسلاوی، اون وضع جاهای دیگره. حالا در چنین شرایطی ما هم با هم لجاجت کنیم، با هم دجاجت کنیم. تحریک همش اجانبه. مسلمان با دست مسلمان نابود بشه، تحریک بکنن شیخ نشینه ها جزیره ابو موسی. حالا که اومدیم جزیره ابو موسی صحبت کنیم، اون جزیره دیگه صحبت، اگه بگن اون صحبت میکنن بندر عباس هم صحبت کنیم، جاهای دیگر هم صحبت کنیم، اینه دیگه تحریک. خب این خیلی نشانه روشنه. این زمانیست که ما باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم. چه خبره؟ دشمن داره چی میکنه؟ لااقل مسلمان ها لجبازی نکنن با هم سر یه مسائل جزئی گلاویز نشن، ببینن همه رو میخوان نابود کنن، نه علاقه به کرد دارن، نه شیعه، نه سنی، نه افغانی، نه غیر اونها، نه عرب. هدف نابود کردن کل مسلمین، چون اینا فعلا میگن خطری که برای منافع اونها نه تنها در این منطقه، در کل دنیا خطر هست، خطر اسلامه، خطر اصولگرای اسلامه به اصطلاح. این عقیده شون اینه و ما باید هم خودمون بیدار باشیم، هم یک کار کنیم واقعا دیگران بیدار بشن. و هر حال لجاجت نه در مسائل علمی، نه در مسائل اجتماعی، نه در مسائل سیاسی، در هیچ کجا انسان به واقعیت نمی رساند. اولها جهل و آخرها ندامه، همانطور که پیغمبر مطابق این حدیث فرمود، اولش جهل و نادانی، آخر اون هم پشیمانی. صفحه 17 است، همون اوائل چیز هست، تعف العقوله، در بعضی از چاپ ها صفحه 17 است، ولی در چاپ ها شاید کمتر از 17 هم باشه. برگردیم به بحث فقهیمون. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در مسئله شرایط جریان حد زنا بود تا رسیدیم به مسئله اختیار. درباره مسئله اختیار اقوال و نقل کردیم، حالا بریم سراغ شرح این مطلب. ما گفتیم نقطه مقابل اختیار سه حالته: اضطرار، اکراه است، اجبار است. هر کدام از اینها رو دلیلش واضح است. اجبار باعث اسقاط تکلیف است، چون اراده انسان نداره. وقتی اراده ای نباشد تکلیفی هم نیست. این قضا یا قیاسات معها اجبار نیست که کسی رو بخوابونن شراب تو دهنش بریزن، اصلا فعل فعل اون نیست. در اجبار فعل اسناد داده نمیشه، نمیشه بگه فلان کس شراب خورد، میگن به او خورانیدند. لا یسند الفعل الى المجبور بل یسند الى من اجبره. فعل اون نیست. وقتی فعل اون نیست، نه گناهیست، نه حدیست، نه آثار دیگری داره. خوبندن شراب تو دهنش گرفتن، نمیشه بگم شراب الخم، بگم خوراندن. این قضا یا قیاسات اومه. در مورد اکراه هم که روایات متعددی داریم که شخص مکره فعل او حرام نیست و بنابراین آثار حرمت بار نمیشه. در باره استقرار هم آیه قرآن هم روایات هست که این مسائل رو داره روشن میکنه. حالا اینا که روشن شد، در باره اکراه مشکلی بود که ما اون مشکل رو دیروز شهر دادیم، که آیا اکراه در ناحیه مرد تصور میشه در زنا یا نه. گفتیم بله، اکراه تصور میشه، اجبارم تصور میشه، اضطرارم تصور میشه. اونهایی که میگن تصور نمیشه گرفتار دو نکته شدن: یکی روایات، اون روایاتی که فقط سخن از استکراه زن و اکراه زن میکنند میگوید، که اون روایات سبب شده که اینها این حرفو بزنن. دیگری هم این که اون انبعاث قوای شهوانی در مرد تا پیدا نشه زنا حاصل نمیشه و این انبعاث قوای شهوانی در صورت اکراه و اجبار حاصل نمیشه، در تهدید و خوف حاصل نمیشه. عرض میکنم جواب اینو دادیم و این جمله رو اضافه کنیم: کسانی که اراده شون اراده خدا، تسلیم در مقابل خدا هستن، اصلا به جای رسیدن از گناه بعدشون میاد، اصلا زنایی هم برشون فراهم بشه، این به آس قوایی نمیشه. چرا؟ چون شملت العنایت الالهیه و یرزا لرزا لرز الله یسخط لسخط الله. بعضی ها به یه مقاماتی میرسن که اونجا که خدا راضی نیست راضی نیستن، اصلا حوس هم نمی کنن. ولی مردم، توده مردم که اینطور نیستن که به این مقام تسلیم رسیده باشن که رضاشون رضای خدا، سخطشون سخط خدا باشه، یغضب و لغضب ره. اصلا اگر یک قضای عالی بله قصبی جلوشون بزنن متنفرن. این کمه. این کسی میخواد مثل علی علیه السلام که وقتی اشعث ابن قیس اون حلوای مخصوص و خدمتش میبرد میفرماید کنما اجنت بریق حیت اوقیها، مثل که با زهر مار اینو آمیخته بودم. این که زایش حلوای خوبی بود، ولی در نظر علی علیه السلام چون این رشوه بوده اینطور بود. ولی توده مردم نه، مانعشون حرام شرعیه، بدون حرام نیست، انبعاث قوا هم هست برای او، هیچ پروایی هم نداره. بعدا هم بهش بگن میگه بله خدا که حرام نکرده بود در اینجا برای من، بنابراین مشکلی هم در اینجا نبوده. یا همچه آدم پس انبعاث پیدا میشه، این غریزه حیوانیست، تسلیم نیست لرضا الله، به اون مقامات عالیه نرسیده، یه آدم معمولیه. علاوه بر این اشکالی که صاحب جواهرم میکنه، خوبه صاحب جواهر میگه مسئله زنا گفتیم یتحقق بالغیبوبه. خب غیبوبت بدون انبعاث قوا هم ممکنه، غیبوبت بدون انبعاث قوا هم ممکنه. پس هم اجبار دارن تصور میشه، هم اکراه تصور میشه، مشکلی از اینجا در اینجا نیست. بقیه هنا امورون چند امره که اینها رو باید روشن کنیم و بیایم جلو. گاهی متعرضش نشدن بزرگان. امر اولی که در اینجا هست، بله من فراموش کردم یه روایتی رو بیارم که این روایت در مستدرک بعضی از برادران پیدا کردن که ان علی علیه السلام ظاهرن، ببینید در همون استکراه علی الزنا در مستدرک هست، حالا من بعد مدرکشم میگم. فرمود لا حد علی المستکره ولا علی المستکره، هم مستکره فرموده هم مستکره رو فرموده. چون ما میگفتیم فقط روایت در باب مستکره هست، ولی این روایت هر دو رو داره. تحت عنوان حد زنا مرحوم صاحب مستدرک حاجی نوری این روایت رو نقل میکنه که لا حد علی المستکره ولا علی المستکره، تا نگید چرا در روایات مرد نیامده فقط زن آمده است. نه، هر دو ممکن است. منتها اشکالی که ما تو این روایت داریم این است که ولو زیر عنوان استکراه علی الزنا تو اون باب نقل شده، ولی توش نداره روایت استکراه علی الزنا است. شاید استکراه بشه و خم باشه، لا حد، چه حدی که نداره، حد شد و خم باشه. ها یه اطلاقی داره، میخوام بگم در خصوص مورد زنا نیست، ولو این آیون آمدن تو اون باب ذکر کردن، از مسائلی که خیلی باید هوشیار باشه انسان درش، عناوین ابواب کتب روایت نباید شما رو غافل کنند از دقت در متن حدیث. گاهی به استنباط خودش صاحب مستدرک یا صاحب وسائل آمدن یه حدیثی رو تحت یه عنوان قرار دادن، شما منهای عنوانی که صاحب وسائل و صاحب مستدرک دارن باید روش فکر کنید، ولو این رو در حد زنا آوردن. ولی ما نگاه میکنیم داره لا حد علی المستکره ولا علی المستکره، این زنا نداره، عامه. و احتمال یه کسی هم پیدا بشه بگه آقا این مال شده همره، مال اون جاهاییست که سرقته، مال جهاز که انسانو به اجبار مرد و زن مساوی باشن. نص در مسئله ما نحنفی نیست، ولی خب چون عمومیت داره تأییدکی تأیید و مایی در این حدیث میتواند برای بحث ما باشه. بقیه هنا امور، این چند امر رو دقت بکنید، من میارم اون آدرس رو، الان دستم بود فراموش کردم بیارم، بله اونو میارم و میخونیم. و اما این چند امری که باقی مونده، چند روز آقایون هی از من سوال کردن، گفتم میاد. اولین امری که بحث باید درش بکنیم، معیار اجبار و اکراه و اضطرار معیارش چیه؟ مل معیار، معیار اجبار معلومه، این است که انسان مصلوب الاراده بشه. اجبار معیارش مصلوب الاراده بودن، یعنی به حدی برسد که فعل اسناد او داده نشه، دست منو بگیرن به صورت دیگری سیلی بزنن. هیچ کس نمیگه من سیلی زدم، دست منو گرفتن سیلی زدن، من مصلوب الاراده هستم در اینجا. یا کسی رو بخوابونن شراب تو کلش بریزن، یا آدم صائم رو بخوابونن آب تو دهنش بریزن، اینا مصلوب الاراده است، این معیار اجباره، فعل هم اسناد داده نمیشه در اینجاها. و اما معیار اکراه چیه؟ مفصل در مکاسب محرمه بحث شده، اشاره می کنم اونجا را هم مطالعه می فرمایی. معیار اکراه این است که او را توعید کند، تهدید کنند به اضرار من ناحیت نفس او المال او الارض فیه و فی من یتعلق به، التهدید بالاضرار فی نفسه او ماله او ارزه او من یتعلق به، کسی که اضرار او اضرار به من است، تهدید مالی جانی ارزی، اگر این کار نکنی اینا در اختیار توست، در انتظار توست، یه همچین بلاهایی. و ما یقین داشته باشیم یا احتمال بدیم که اون تهدید کننده عمل میکنه، مال علم او زن او الخوف من العمل به تهدیده، اگر یقین داریم توپ تو خالی هست یا ما زورمون بر اون میچربه خاص فضولی زیادی کنه پتش میکنیم اون طرف، خب این چه تهدیدیه، این چه اکراهیه؟ اکراه آن است که اون قادر باشد عمل کنه و احتمالم بدیم، خوف عملم داشته باشیم. البته شرح این مسئله در همون بحث مکاسب محرمه و اکراه بر ولایت من قبل الجائره. و آیا این اکراه در اینجا با اکراه باب بی فرق داره که چند روز آقایون سوال کردن آیا اکراه ما نهنفی با اکراه کتاب البی یکی از یا فرق دارد؟ اینو در امر بعد میگن، فعلا در این امر بمانی. مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه، آیت الله خونساری، در جامع المدارک یه اشاره به این مسئله کرده که فرق بین الاکراه فی ما نهنفی و الاکراه فی باب البی. جاهای دیگر حداقل من ندیدم کسی متعرض شده باشه. صاحب جواهرم که این مسئله خیلی مفصل کرده بحث نکرده، اما مرحوم آقای خونساری اشاره کرده، من این رو یه امر مستقل قرار دادم چون یه فرق واضحی است بین اکراه باب بی و اکراه باب محرمات، خیلی با هم تفاوت داره. اینو میرسیم، میرسیم دیگه، همین است. گفتم برای اینکه سوال نفرموده هم مهم شرطه یا نه. بله، اینو یه امر مستقلی قرار دادیم که خیلی تفاوت با هم دارن. اجازه بدید بعد بگیم. یعنی چه پنجاه درصد؟ بله، همون خوفه، معیار خوفه، گاهی کمتر از پنجاه درصد. 30% احتمال میدیم، میگیم شلیک میکنم به مغزت. 20% شم احتمال باز اکراهه. اگر تهدید به امر مهم می بوده باشد، خوف بله چیز این است که واقعا اگر ما احتمال میدیم بزنه، گلوله خالی کنه، گاهی 10% هم خوف خطره. معیار خوف، کما اینکه در صوم هم میگه معیار خوف زن نیست. یا آدم بیکلهی هست میگه شلیک میکنم، خب میکنه دیگه، 20% هم احتمال بدید، خب همینه. زن و 50% و 60% و اینها در خوف معیار نیست. توجه داشته باشید، خوف ضرر، نه اینجا، نه باب وضو، نه باب غسل، نه باب صوم. خوف ضرر به معنی 60% و 50% نی، کم تر از آن هم میگن الاحتمال العقلائی. یه احتمال عقلائی که بشه منشأ خوف میشود. خب این معیار اکراه دانستیم، معیار اضطرار دانستیم، به درد همه جا میخوره. معیار اکراه به درد همه جا، ببخشید، معیار اجبار و معیار اکراه، و اما معیار اضطرار، اون دوتا رو دانستیم. سومی میخواستم عرض کنم که اضطراره. معیار اضطرار این است که انسان خوفی بر جان و مال و ارزش داره بدون اینکه تحت فشار کسی باشه. همون اکراه بدون این کسی بالای سر انسان باشه. من از تشنگی دارم هلاک میشم، از گرسنگی دارم هلاک میشم، حرام میخورم. چرا؟ چون گرسنگی هلاک میشه، آبروم در خطره، اموالم در خطره. استرار ایناست دیگه. همون الخوف علی نفس اول مال اول ارث مع عدم وجود المندوحه، مندوحه هم نیست، راه فراری هم نیست، فشاری هم از ناحیه کسی بالای سر من نیست، گرفتار شدم. خوف بر نفس، بر مال، بر ارز، نسبت به خودش، نسبت به متعلقینش، با عدم وجود مندوحه و راه فرار، این میشه اضطرار. معیار اضطرار با معیار اکراه شبیه، منتها اون فشاری از ناحیه شخصیست، این نه بنبسته، از ناحیه بنبست گرفتار خطری ضرری چیزی شده است. بله، حالا در امر ثانی داریم میرسیم، و اما امر ثانی رو اجازه بدید اینم بتونیم تمامش کنیم. امر ثانی، آیا حل اونا که فرقون بین الاکراف المعاملات و الاکرافی ما نحن فی؟ اکراه در معاملات که میگن موجب بطلان معامله است، با اکراه در مانفی فرقی داره؟ بعضی ها گفتن بله، و اون در جامع المدارک جلد هفتم صفحه 3 الی ما بعده ایشون میگه فرق. عبارت یک کمی اندماج داره که این چه فرقی میخواد بگه، ولی ظاهراً عبارت نتیجهش اینه، این فرقی که هست اینه. من فکر میکنم شیخ انصاری هم در یه جا، حالا کجا دقیقا یادم نیست، ولی در یه جا به ذهنم هست که ایشون هم این فرق بین اکراه باب معاملات و غیر معاملات رو داره. خلاصه فرق اینه، در باب معاملات هر چیزی که سبب عدم رضایت باطنی بشه اکراهه، هر چیزی که سبب رضایت عدم رضایت باطنی می شود اکراهه. شاید مرحوم شیخ انصاری باشه که مثال می زنه. بنده اینجا نشستم تو مسجد مشغول عبادتم، کسی میگه یالا این خانه رو به من بفروش، ویلا باید بلنش به اونجا، از این ور مسجد به اون ور مسجد. من هم میبینم حالا مشغول عبادتم و حالی پیدا کردم و قلبم هم راضی نیست، میگه صیغه معاملت بخون میخونم، این اکراه باب معامله است، معامله باطله. ولو تهدیدی هم که کرده یه چیز خیلی جزئیه، میگه از این ور مسجد باید بیر اون ور، از این صف اول برو اون دو صف دوم، تهدید خیلی هم جزئیه، ولی بالاخره من راضی به این معامله نیستم، راضی نبودم، میخواستم جامو عوض نکنم. این که دیگه اصلا هیچ ضرری هم به من نمیزنه. یا نه یه ضرر جزئی، میگه اگر خانتو نفروشی یه دونه شلاق بهت میزنم. ما هم برای این که همیه شلاق هم حالش نداریم میگیم آقا به تو، ولی قلبم راضی نیست دیگه. در اکراه باب معاملات به جزئی ترین چیز اکراه حاصله و معیار عدم طیب نفسه و نتیجهش بطلان معامله است. کی؟ من نمیخوام بلند شم، نمیخوام بلند بشم، من نمیخوام، من از اینجا نمیخوام بلند بشم، اینجا جایی است من حال پیدا کردم، نمیخوام از اینجا کم بخورم. میگه اگر میگه دست میگیرم میکشم میبرم اونجا، یا خانه تو بی کن، منم میگم بی تو، ولی از جان و دل چرا دیگه راضی نیستم دیگه. میگه فرش تو بفروش، میگه عباتو بفروش، خب من راضی نیستم دیگه. معیار عدم رضاست باب معامله، صحبت اینی که شما تهدید به قتل کنی مرو، چه تهدید به قتل کنی، چه یه تلنگر، چه یه شلاق، چه یه حرف نامناسب، چه جا به جا کردن من از مسجد، به هر چیزی شما تهدید بکنی بالاخره من راضی نبودم. این مال باب معاملاته. اما ابواب محرمات هم همینطوره، باب زنا همینه. میگه یا باید برخیزی زنای محسنه کنی یا یه شلاق یواشک بهت میزنم. این واقعا اکراه جایزه اینم، یا دو تا حرف نامناسب بهت میزنم، یا از این مسجد بیرونت میندازم نمیذارم عبادت کنی. آیا در باب محرمات به یه چنین چیز جزئی ما میتوانیم مرتکب بشیم؟ قطعا نه. در اونجا ما چیکار کنیم؟ باب محرمات غیر از باب معاملات، باب معاملات حرام نبوده، به من گفت مجبوری معامله کنی، صیغه خوندم، صیغه هم اثر نمی کنه. چرا؟ به علت اینکه تجارتن انتراز، مهم این است که ترازی نداره. اما باب محرمات میخواد یه گناه کبیره عظیمه ای را انجام بده در مقابل یه تهدید جزئی، یه تلنگر، یک صوت جلده واحده، یه شتم ساده، دشنام ساده، میشود مرتکب شد زنای محسن را، شد به خمر، یا باید این مقدارش تحمل کرد، یا میگه باید یا باید شراب بخوری یا 10 تا یه تومن بده، بگیم اکراهه. در باب معاملات هست، ای بگه یا 10 تومن بده یا خانم رو بفروش، میگم به تو این بی باطله، 10 تومن هم نمیدم، راضی نیستم. اما در باب زنا و شراب اینا با یه پول جزئی ضرر جزئی میشود نمیشه. در اینجا معیار چیه؟ معیار اهمیت در نظر شارعه. یعنی باید چنان خطری متوجه من بوده باشد که اون خطر بیارزه به این گناه، تهدید بر جان یا تهدید بر عرض یا تهدید بر مال عظیمی که خانت آتش میزنن. یه چیزی باشه، حالا من نمیخوام حتی مصداق تعیین کنم، خانه آتش زدم نمیخوام مصداق تعیین کنم، میخوام بگم یه تهدیدی باشه که بخوره به این گناه در مذاق شر و متشرعه. ما در اینجا تابع این هستیم ببینیم سبک سنگین کنیم گناه و تهدید را. اونجا گناهی نبود، عدم رضا بود، سبک سنگین کردن نداشت. بنابراین فرق بین بین اکراه فی البابین، اینجا باید یه مقدار اهم و مهم و نظر شارع رو ببینیم، اما در اونجا این معنا لازم نبود. بقیهش انشاءالله شنبه.